مصاحبه تبلیغاتی به جمهوری اسلامی روز رژه ارتش که باید اقتدار حکومت رو نشون بده، ضعف دستگاه‌های امنیتی رو نشون میده و تأثیر این حمله بر توازن قوای داخلی به نظر من میرسه که دست راستی ها، اصولگره ها، تمامیت طلب ها رو قوی تر خواهد کرد، فرصت ایجاد میکنه که دستگاه های امنیتی قوی تر بشن، توجیهی برای سرکوب، توجیهی برای اعدام و نیروهای تمامیت خواه هم روی این مسئله حساب باز میکنن. یعنی نیروهای دست راستی اصولا علاقمند هستن که شرایط بیش از پیش دو قطبی بشه، اصلا میخوان که شرایط شدیدتر دو قطبی بشه، به این خاطر که در یک شرایط دو قطبی منزوی کردن نیروهای میانه رو آسانتر خواهد بود و دست راستی ها آسانتر میتونن میانه روها رو کنار بذارن. اگر دقت بکنیم در سیاست ایران یکی از استراتژی ها و یکی از تاکتیک های دست راستی ها و اصولگرایان ایجاد شرایط دو قطبی هست. البته اصلاح طلب ها و میانه روها هم تبدیل خواهند کرد که این خطر وجود داره که ایران گرفتار یک بحران مسلحانه بشه، خطر سوریه شدن وجود داره، پس باید خط میانه و میانه روها رو تقویت کرد. اما در شرایط فعلی 100% قابل پیشبینی نیست که فرصت و تهدید برای هر دو جناح حکومت چطور شکل خواهد گرفت.
متشکرم آقای نفیسی، دیدگاه شما رو هم بدونیم. آقای برزین نظرش بر اینه که به هر حال این اتفاق ممکنه اصولگراها رو قوی تر بکنه، اما به صورت تاریخی افکار عمومی ایرانیان با این اقدام‌های مسلحانه عموماً همراهی نمی‌کنند. با وجود همین مشکلاتی که ممکنه در زندگیشون باشه، در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران وجود داشته باشه، و وقتی که افکار عمومی وجود نداشته باشه پشت این موضوع، چگونه ممکنه که این گروه‌هایی که دست به چنین اقدامات مسلحانه می‌زنن بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن؟
عرض کنم که در مورد این که این گروه ها چجوری اهداف خودشون رو پیش میبرن، اینها گروه های مستقل و ملی که نیستن، که اینها هر کدومشون مزدور یک کشوری هستن و حقوق بگیرن و اینها برای این که نشون بدن که فعالیتی دارن یک اقدامات مخربی در کشور ایران میکنن. و اون چیزی که باید دقت کنیم این است که امروز تروریسم در جهان یک شغله، یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی نیست، یک شغله. بسیار از کسانی که الان در سوریه در جاهای دیگه میجنگن، اینها حقوق مشخص میگیرن. دولت ایران هم که مثلا افغانها یا پاکستانیها رو میفرسته که اونجا به جنگن، اونها رو هم مزدور میکنه با دادن ماهی 850 دلار به اونها. بنابراین جریان این است که به خاطر بیکاری شدیدی که در این کشورها وجود داره، این جریانات را باید در به اصطلاح زمینه بیکاری و احتیاج به شغل و خب در نهایت احتیاج به هیجان و اینها که در جوانها هست، بنابراین اون رو من جدی نمیگیرم لحاظ این که مسئله ایدئولوژیک باشه. نه، جریان این است که یه تعداد افراد حقوق بگیرن، کارهای رعب‌انگیز در کشور انجام میدن، هیچ هم فکر نمی کنن که بتونن که سیستمی رو شکست بدن. و از اون طرف جریانی که باید بهش توجه بکنیم این است که در فرهنگ سیاسی ایران، همینجور که جناب عالی اشاره کردید، اینجور کارها هیچ نوع ارزشی نداره و در ضمن جمهوری اسلامی هم در فرهنگ سیاسی که ایجاد کرده که خودش رو تنها حامی حق و تنها کشور اسلامی برحق میدونه و معتقده که در مقابل جهان ایستاده، بنابراین از این فرصت ها استفاده میکنه برای اینکه نشون بده که حرفش درست بوده. دیدیم آقای علم الهدا هم بلافاصله برگشت گفت ما به دنبال شهادتیم و این چیزها برای ما اهمیتی نداره.
آقای نفیسی، برخی از گروه های منتقد جمهوری اسلامی بارها میگن که وقتی دولت مرکزی تمام راه های اعتراض مدنی رو میبنده، فعالان سیاسی اجتماعی رو بازداشت میکنه، کارگر و معلم و دانشجو رو بازداشت میکنه و اجازه کوچکترین فعالیت هویت حزبی رو به منتقدان سیاسی خودش نمیده، خب ما ممکنه دست به اسلحه ببریم. آیا این دیدگاه از سوی این گروه ها میتونه برای اقدام مسلحانه و نظامی قابل توجیه باشه؟
ببینید، من همیشه یه خط میکشم بین این که یک کشوری وجود داره به نام ایران، دومی که یه رژیمی وجود داره به نام رژیم جمهوری اسلامی. اینها به نظر من دو واحد جداگانه، هرچند که در هم آمیخته هستند. بنابراین اون مخالفتی که یک فردی با جمهوری اسلامی داره یا اون شدت عملی که نشون میده، تمام اینها کاملا درست و کاملا به جای خود باید بهش رسیدگی بشه. ولی یک چیز، یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که الان در چهارگوشه ایران به خاطر ضعف حکومت مرکزی از لحاظ پذیرش مردم و مقبولیت و به لحاظ این که شیعه محور و شیعه وطن هست، اینها در واقع در میان اقلیت‌های حاشیه ایران که اکثرا هم سنی هستند، یک وضعیت ایجاد می‌کنند که در واقع مخالفت اینها با رژیم ایران به مخالفت با واحد ایران داره می‌انجامه. هر کسی خودش یه ملت، ملت کرد، ملت ترک، ملت عرب، یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ اینها واحدهای قومی هستند که در درون ایران بزرگ زندگی کردند و زندگی هم خواهند کرد. ما ملتی به جز ملت ایران نداریم.
آقای نفیسی، دیدگاه آقای تقی‌زاده هم در همین مورد بشنویم. آقای تقی‌زاده، برخوردهای شدید دولت مرکزی با اقلیت‌ها و قومیت‌ها و فعالان سیاسی منتقد چقدر میتونه توجیه بکنه اقدام گروه‌های مسلح و نظامی رو علیه جمهوری اسلامی؟
من در شروع صحبتم گفتم واقعا این جمهوری اسلامی است که شاید یکی از دلایل وجودی خودش رو یک پارچه نگه داشتن ایران از راه اعمال زور معرفی میکنه. ولی هر چقدر این فشارها به اقوام ایرانی بیشتر بشه، خاصیت گریز از مرکز نزد اونها افزایش پیدا میکنه. اگر یک کشوری داشته باشیم آزاد، مردمی داشته باشیم آزاد، مهم نیست که با چه لهجه‌ای صحبت میکنن، در کدام بخش از ایران زندگی میکنن، اونها به دنبال تامین رفاه خودشون هستن، به دنبال امید برای آینده فرزندان خودشون هستن. و هر چقدر این جامعه قویتر، بزرگتر و متحدتر باشه، طبیعتاً آینده بهتری برای اونها فراهم میکنه. جمهوری اسلامی مدعی تأمین امنیته، در حالی که دیدیم واقعا امنیت با اسلحه چقدر شکننده است. و در شرایطی که حکومت به ضعف امروز دچار میشه، نه از نظر اقتصادی میتونه پاسخگو باشه، نه از نظر بین المللی آبرویی براش باقی مونده، نه از نظر مرزها قادر به نگهداری وضعیتی که ایجاد کرده، اون وقت است که اقوام ما به دنبال زندگی مستقل یا جدایی طلبی میفتن. در حقیقت اونچه که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه عامل سوء تبلیغه، و این جمهوری اسلامی است که با ادامه شیوه حکومت کنونی باعث نارضایتی های شده که جنبش های تقیه طلب رو تشویق میکنه. اونچه که امروز در اهواز صورت گرفت منسوب به جنبشی که خودش جنبش اهواز میگه. حکومت اسلامی اینها رو داعشی ها معرفی میکنه، اینها رو تکفیری ها معرفی میکنه، برای اینکه بتونه چند موشک رو به سوریه پرتاب بکنه و بگه ما موشک های نقطه زن ایجاد کردیم، درست کردیم. این هاست روش حکومتی که همونطور در ابتدای صحبتم گفتم با شمشیر حکومت میکنه. بله. و طبیعتاً با شمشیر هم مورد مقابله قرار میگیره.
بله. آقای برزین، با دیدگاه های آقای تقی‌زاده و آقای نفیسی موافقید شما؟
ببینید، من تأیید میکنم که بدون تردید عامل مهم هست که آقایان اشاره کردن، محدودیت هایی که حکومت ایجاد میکنه در حوزه سیاسی، با تحول مسالمت آمیز، با تغییر مسالمت آمیز مخالفت میکنه و مانع ایجاد میکنه. اما این تمام قضیه نیست. من یه مقدار تمرکز کنم روی حرکت چریکی امروز در اهواز و ببینیم که این تأثیر برای خود این گروه ها چه تأثیری برای خود این گروه ها داره. به نظر من این یک قمار بزرگه که احزاب شریکی دارن میکنن، یعنی میتونن برنده های بزرگ باشن، دستاورد های بزرگ برای خودشون داشته باشن، و یا میتونن کاملا ورشکسته بشن. ببینید، جنبش آزادی بخش اهواز بخشی از نیروهای برانداز مسلح ایدئولوژیکی هست که که امروز در ایران فعال هستن. احزاب دموکرات رو داریم، کومونه رو داریم، پژاک رو داریم، مجاهد خلق رو داریم. اینها پرچمشون هنوز ستاره سرخ و تفنگ خونینه و گفتمان اینها هم بر گسلهای نژادی و اتنیکی بوده و هست. برخی از اونها نبرد قومی و نژادی رو برای تجزیه کردن ایران دنبال میکنن، به دنبال سناریوی مشابه سوریه و عراق و ترکیه هستن و روش مسلحانه رو در کنار روش سیاسی موجه میدونن. معتقد هستن که سیاست از لوله تفنگ میاد. تفکر ماویستی یادتون هست که حدود 2 سال پیش حزب دموکرات اعلام جنگ مسلحانه کرد و به نظر میرسه که این حرکت های مسلحانه با پشتیبانی آشکار و پنهان عربستان سعودی هست. مقامات سعودی در گردهمایی های مجاهدین در پاریس شرکت میکنن، از افراد حزب دموکرات به کنسولگری خودشون در اربیل دعوت میکنن. به هر حال این احزاب به عنوان عوامل حامی سعودی در یک جنگ نیابتی دارن شرکت میکنن. حالا این حرکت های نظامی فرصت و تهدیدی برای خود این گروه های مسلح هست. فرصت به این معنا که پروفایل و تصویر و حضور تبلیغاتی اونها رو بالا میبره، قدرت نفوذش رو نمایش میده. این گروه های مسلح حوزه عملیاتی خودشون رو به نمایش میذارن، اما این خطر براشون وجود داره که شاید در افکار عمومی ضربه بخورن و مردم بیش از پیش از روش مسلحانه اونها دور بشن. پس در واقع یک قمار بزرگیه که اینها گرفتارش هستن.
آقای نفیسی، چقدر جمهوری اسلامی میتونه از این حمله یا حملات مشابه مسلحانه‌ای که صورت میگیره، در مواردی هم قربانیان غیر نظامی داره، بتونه در عرصه سیاست خارجی خودش رو تقویت بکنه؟ ایران همیشه مدعی این هست که قربانی گروه‌های مسلح مخالف بوده، اونها رو گروه‌های تروریستی میخونه. حالا چقدر میتونه این ماجرا تقویت بکنه فعالیت‌هاشو در عرصه سیاست خارجی؟
اجازه میدید که من مقدمتا عرض کنم که اون چیزی که دوست ما گفتن و عرایض بنده و فرمایشات آقای تقی‌زاده رو در یک جا جمع کردن، یه خورده من مشکل دارم با اون.
بله بفهمید.
به خاطر اینکه اولا جناب تقی‌زاده به نارضایتی مردم اشاره کردن، بنده همچه اشاره نکردم. بله، نارضایتی هم ممکنه مسئله باشه. اشاره بنده به 2 چیز بود. یکی این که دست اندازی کشورهای خارجی در کشور ایران به لحاظ سیاست‌های غلط بین المللی و شیعی محور دولت ایران. دوم به خاطر ضعف ایران. دقت بفرمایید، هر وقت ایران ضعیف شده، جریانات مختلف جدایی طلب برپا خواسته و حتی نظر شما رو جلب کنم، اول انقلاب که بنی صدر دیگران واقعا با یه سعه صدری با اقوام ایران روبرو شدن، تمام اینها خواستار استقلال شدن، حالا به اشکال مختلف. و از طرف دیگه اگر شما مسئله دموکراسی رو روش تاکید میکنید، بیشترین جریانات جدایی خواهانه در کشورهای دموکرات مثل انگلستان، مثل اسپانیا، اینجور کشورها بیشترین جریانات استقلال طلب داشتند. بنابراین واقعا ارتباط استقلال طلبی جدایی سری با مسئله دموکراسی در داخل کشور رابطه تنگاتنگ نداره. اون چیزی که رابطه تنگاتنگ داره این است که کشوری آیا بتونه با قدرت در کشور خودش، یعنی رژیمی در کشور خودش حکومت بکنه یا نه. و این قدرت هم فقط قدرت اسلحه نیست، قدرت پذیرشه. یعنی مردم ایران ارتباط زیادی با این جمهوری ندارن، اینو نمیپذیرن در بسیار جا. دوم این که مسئله این ارتباطات با کشورهای دیگره، جمهوری اسلامی هیچ متحدی نه در منطقه نه در هیچ جای دیگه نداره، با همه سر ستیز داره، اینها هم با اون سر ستیز دارن.
متشکرم آقای نفیسی. ما یه مقدار وقتمون کوتاه، آقای تقی‌زاده دیدگاه شما رو بدونیم درباره این حملات یا حمله های مشابه که جمهوری اسلامی ممکنه در مواردی در عرصه سیاست خارجی بتونه از اون استفاده بکنه، چون بارها معتقده و گفته که قربانی گروه های مسلح مخالف بوده.
رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه هفته آینده جلسه مخصوص شورای امنیت رو اداره میکنه، ریاست میکنه و یکی از سه محور مورد بحث جلسه شورای امنیت که یقیناً انعکاس جهانی هم پیدا خواهد کرد، مداخله ایران در منطقه و تحت تاثیر قرار دادن مسئله حاکمیت کشورهای دیگره با توسل به اقدامات تروریستی یا تجهیز گروه‌های نظامی که امنیت این کشورها رو به هم می‌زنند. حالا چطور ممکنه جمهوری اسلامی بتونه وقتی که اعلام میکنه قربانی تروریسم هست همزمان توجیه بکنه حضور نظامی خودش رو در کشورهای منطقه؟ این مسئله ایست که مردم ایران در داخل به اون آگاه هستن. وقتی اقدامات تروریستی از این دست صورت میگیره، با اطلاعی که از اقدامات خارجی جمهوری اسلامی دارن، طبیعتاً نارضایتی خودشون رو متوجه حکومت میکنن. طبیعی است که جمهوری اسلامی میخواد و تلاش میکنه که از اقدامی که امروز و این اقدام ناپسندی بوده و قابل محکوم شدنه، سوء استفاده بکنه برای توجیه اقدامات خودش در اون منطقه. اگر واقعا فرد عاقلی به جای آقای روحانی بود، در این حادثه مهم که ده ها خانواده عزادار شدن، یک حادثه بله. امنیتی بزرگ اتفاق افتاده، به جای رفتن به جلسه مجمع عمومی سفر رو تعطیل میکرد، هزینه این کار رو صرف خانواده های داغدار میکرد و یک بازنگری میکرد در سیاست خارجیش، به جای اینکه تاکید بکنه ما درست فکر میکنیم، درست عمل میکنیم و بقیه دنیا غلط عمل میکنن و ضد ما هستن.
آقای برزین، دیدگاه شما را بشنوین در این دقایق پایانی.
ببینید، مانند حوزه سیاست داخلی، تاثیر حمله چریکی اهواز در سیاست خارجی هم دست سپاه و اصولگرها رو قوی تر میکنه. ببینید، رژیم ایران این حمله رو از چشم رژیم سعودی میبینه. رژیم سعودی خودش گفته که میخواد جنگ رو به داخل خاک ایران ببره، سر ما رو میخواد بزنه و حمله اهواز به معنای اوج تازه جنگ نیابتی ایران و عربستان خواهد بود. آمریکایی ها هم احتمالاً از افزایش تنش و تشنج در ایران استقبال می کنند، حالا نه در عیان بلکه در نهان و با سکوت. واکنش ایران در چنین مواردی مشت در برابر مشت و چشم در برابر چشم است و به نظر من این موقعیت آقای روحانی رو در سیاست خارجی ضعیف می کنه. الان آقای روحانی می خواد بره سازمان ملل با اقتدار صحبت کنه، ولی حمله نظامی و دو قطبی شدن شرایط و التهاب در افکار عمومی دست روحانی رو تنگ میکنه، ولی دست نیروهای تندرو رو در سیاست خارجی، دست سپاه رو، دست نیروی قدس رو در عراق، سوریه و یمن قوی تر خواهد کرد.
متشکرم از هر سه مهمان: رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن، سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن و همچنین رسول نفیسی کارشناس مسائل اجتماعی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. متشکرم از هر سه مهمان که نگاهی داشتن به ابعاد مختلف حمله مسلحانه روز شنبه اهواز. روز اول مهر میتواند برای برخی کودکان با استرا و نگرانی آغاز شد، برای برخی هم آغازگر شکل‌گیری انواع اختلالات روانی باشد. بیشتر بشنید در همین زمینه از آزادی اسدی.
31 شهریور ماه روز جهانی بدون خودرو نامگذاری شده است. روزی که نامش یک وظیفه همگانی را به دوش می‌کشد. یک روز را بدون خودرو سر کنیم تا در تمام روزهای سال فقط همین یک 24 ساعت شهرمان تا حد امکان رفت آمد اتومبیلی را نبیند. روزی که می‌تواند بهترین بهانه برای دوچرخه سواری و پیاده روی باشد. در این روز که 22 ماه میلادی سپتامبر است، شهروندان در بسیاری از کشورها تشویق می‌شوند تا سفرهای شهریشان را با استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام دهند. اگر هم محل کارشان به محل سکونت نزدیک باشد، دوچرخه سوار شوند یا پیاده رفت آمد کنند. روز بدون خودرو از قضا در بین بسیاری از مناسبت‌های جهانی در ایران جا افتاده تر است. از چند سال پیش سه‌شنبه‌های بدون خودرو که کارش را از عراق آغاز کرد، به روز جهانی بدون خودرو رنگ دیگری داد. کارزار سه‌شنبه‌های بدون خودرو با همکاری کمیته دوچرخه سواری همگانی کشور و دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در زمستان سال 94 در عراق آغاز شد و بازتاب چشمگیری در سطح کشور پیدا کرد و حالا تقریبا در 300 شهر ایران برگزار می شود.
سه شنبه های بدون خودرو و هوای پاک اصفهان.
سه‌شنبه های بدون خودرو کمپینی است که هدفش استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین بوده تا از این طریق شهروندان دست کم یک روز در هفته در کنار دوچرخه استفاده از خودرو اشتراکی را هم برای انجام کارهای روزمره در نظر بگیرند.
واقعا عالیه. من امروز اینجا راهگذری رد می‌شدیم، خیلی خوشم اومد از این طرح.
خب حس خوبی همین که ماشینا نیستن، موتورا نیستن، حس خیلی عالی، هوای پاکیزه و تمیزه.
کاری که به صرفه‌جویی اقتصادی خانوارها و جامعه در مصرف سوخت و هزینه‌های غیر ضروری هم می‌انجامد.
اگه بتونید این برنامه رو بیشتر کنه بر طول هفته، مردم استقبال می‌کنن از این قضیه.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو در بسیاری از شهرهای ایران که به یک روز در هفته بدون خودرو به جای یک روز در سال تبدیل شده، حالا جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلفی را هم در بر دارد. مردم خودشان می‌گویند این روند را دوست دارند، اما گاهی کمتر دست به کار می‌شوند تا دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین کنند. مشکل به بی‌نظمی و مدیریت نابسامان حمل و نقل عمومی هم برمی‌گردد و البته بدقولی برخی شهرداری‌ها برای راه‌اندازی خطوط ثابت دوچرخه و کرایه دوچرخه به شهروندان. مشکل به دست‌اندازها و دشواری دوچرخه سواری در بسیاری از خیابان‌ها در شهرهای مختلف هم برمی‌گردد. اما به هر حال در سه سال گذشته مردم به بهانه همین یک روز در هفته بیشتر با فرهنگ دوچرخه سواری آشنا شدند، روندی که روز جهانی بدون خودرو هم تلاش می‌کند در بسیاری از کشورها نهادینه کند.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب او.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان در بلغارستان در دومین بازی خود نیز مقابل کانادا بازنده و بختش برای رسیدن به دور نهایی با اما و اگر روبرو شد. مسابقه ایران و کانادا در مرحله دوم مسابقات در گروه جی برگزار شد و کانادا 3-2 به پیروزی رسید. در این گروه آمریکا با 16 امتیاز صدر جدول است. ایران و بلغارستان 12 امتیازی و دوم و سوم و کانادا با 11 امتیاز چهارم. آخرین بازی ایران در این گروه امروز یک شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در برابر تیم ملی والیبال آمریکا خواهد بود که اگر ایران پیروز شود شاید به دور نهایی راه یابد. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در باکو، محمد بریمانلو جودوکار وزن 73 کیلوگرم ایران برنده یک مدال برنز شد. بریمانلو پس از شکست از حریف کره جنوبی در دیدار نیمه نهایی در پیکار رده‌بندی جودوکار مغولستان را برد و مدال برنز گرفت. از تیم 3 نفره ایران در مسابقات جودوی قهرمانی جهان، سعید ملایی در 81 و جواد محجوب در 100 کیلوگرم امروز و فردا روی تاتامی می روند. در کشور اسلوواکی، جایی که مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان جریان دارد، ایران تاکنون در 5 وزن نخست صاحب 1 مدال نقره شده. این مدال را امیر حسین مقصودی به دست آورده که در کشتی فینال وزن 65 کیلو به حریف روسی باخت و بر سکوی دوم ایستاد. از 4 کشتیگیر دیگر ایران یکی 5 شد و 3 نفر دیگر حذف شدند. برندگان مدال‌های 5 وزن دوم امروز یک شنبه تعیین خواهند شد. بخت مسلم مدال برای ایران فعلا عباس فروتن است در وزن 92 کیلو. و در ایران روز شنبه 3 مسابقه از بازی‌های هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد. در اهواز با وجود حادثه مراسم رژه نظامی، دیدار استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد و استقلال خوزستان با 1 گل به پیروزی رسید. در تهران سایپا 2-1 نفت مسجد سلیمان را برد و اما استقلال تهران در قائم شهر زورش به نساجی مازندران نرسید و در یک بازی سرد و کسل کننده دو تیم 0-0 مساوی شدند. دیداری که به گفته میثم باو بازیکن سابق استقلال هر دو تیم از نتیجه آن راضی بودند.
کمکارترین بازیکنایی که توی زمین بودن گلرا بودن، آقای رحمتی و آقای لک، اصلا فکر نکنم یه سیو هم داشتن. به نظرم دو تیم راضی بودن اصلا.
به طور کلی در جدول رده‌بندی پیش از بازی‌های امروز پرسپولیس سپیدرود در تهران و پدیده و تراکتور سازی در مشهد، تیم پدیده مشهد با 15 امتیاز صدر جدول است. سپاهان و سایپا 13 امتیازی و دوم و سوم. پرسپولیس با 12 امتیاز چهارم. پیکان، استقلال خوزستان و تراکتورسازی هر 3 9 امتیازی و در رده‌های بعدی.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. لحظات قبل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد درباره حمله مسلحانه به رژه نظامی در اهواز و گفته ما در مقابل تازیانه تروریسم اسلامگرای تندرو کنار مردم ایران می ایستیم و در این زمانه ترسناک با آنان همدردی می کنیم. آمریکا همه اقدامات تروریستی و از دست دادن و از دست رفتن جان هر فرد بیگناهی را محکوم می کند. دیدگاه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود که می شنیدید و میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در همین زمینه با در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید. تا ثانیه‌ها و دقایق دیگر همکار من نوشین سید حسینی آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای شما خواهند خوند. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.